با افتخار در کنار شما بودیم با نوبت کاری صبحگاهی در روز شنبه 16 تیر. آرزوی بهترین ها رو برای همین شما دارم. ضمن خداحافظی از محضر خوبان دعوت میکنم شنونده برنامه زمزمه های معرفت باشید. در این برنامه استفاده میکنیم از بیانات ارزشمند آیت الله مصباح یزدی با موضوع اخلاق و سیاست.
وصل تو به هر جهت که جویان خوش است، وصل تو به هر جهت که جویان خوش است.
زمزمه های معرفت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می
کنیم.
موضوعی را که مطرح کردیم اگر خدا بخواد چند جلسه دربارش صحبت بشه، رابطه اخلاق و سیاست. عرض کردیم که نه تنها بین افراد عامی و عادی ابهام هایی برای مسئله وجود داره یا اختلاف سلیقه هایی، در بین صاحب نظران و متخصصین در این باره اختلاف نظرهای ریشه‌ای وجود داره. و ما مقدمتاً برای اینکه فرق نظریه اسلام را با نظریه های دیگه بررسی کنیم، یک نگاه اجمالی باید به اون نظرها و آراء داشته باشیم. به طور کلی میشه گفت مهمترین نظریاتی که در این زمینه ها ابراز شده سه گروه است از نظریات. یک گروه قائلن به این که اصولا اخلاق و سیاست هم از نظر مفهوم و هم از نظر مورد تباین دارند. اخلاق در یک حوزه خاصی از زندگی انسان مطرح میشه که ربطی به سیاست نداره، و سیاست در یک حوزه دیگری مطرح میشه که اونجا جای اخلاق نیست. و به این وسیله خواستن خودشون از تضامنی که بین رفتارها در زمینه اخلاق و اعمال سیاست و حاکمیت و تدبیر امور جامعه میشه خودشون خلاص کنن. این اصلا اخلاق جای دیگریست، سیاست هم جای دیگریست. خب پیداست سیاست جاش کجاست؟ در مسائلی که رابطه با حاکمیت داره، حکومتی بیاد قانونی بگذرونه اجرا کنه، طرحهایی داشته باشه، برنامه های اینجا جای سیاست. در ماورای اینها که مسائل شخصی و فردی هست، اینجا جای اخلاق. هر فردی با فرد دیگری رفتار پسندیده‌ای داشته باشه. خب این یک ادعاست که ما بگیم ما در زندگی انسان‌ها دو حوزه داریم متفاوت، یکی جای مسائل اخلاقی است، یکی هم جای مسائل سیاسی است. چه توجیهی داره، چه دلیلی میشه برای این مطلب؟ برای این مطلب میشه به این صورت بیانی را ارائه کرد که جنبه علمی و آکادمیک داشته باشه، و اون این است که همه ما در خودمون می‌یابیم و آثارش رو در همه انسان‌های دیگه هم می‌بینیم که دو جور گرایش در وجود ما هست. از یک طرف ما یک عواطف انسانی داریم. آدم وقتی ببینه یک کسی محروم، مریض، بیمار، ظلم شده، سختی هایی داره، ناراحت میشه، دلش میخواد بهش کمک کنه. همه انسان های فطری یه همچین گرایشی در درونشون هست، البته ضعف و شدت. یعنی انسان فطری نمیشه پیدا کرد که نسبت به دیگران بی تفاوت باشه. نشاید که نامت نهل آدمی، اگر غمخوار دیگران نباشی اسم آدم نمیشه روت گذاشت. کما بیش همه ما در خودمون هم چنین احساس رو میبینیم. این یه بسته از گرایش های باطنی ماست که ما رو وادار میکنه به یک رفتارهای خاصی. یه جور دیگه، یه دسته دیگه از گرایش های درونی هم در وجود ماست که همه ما باز اونا هم رو کمابیش درک میکنیم، و اون خودخواهی، برتری طلبی و چیزهای از این قبیل است. بچه ها هم از اول بچگیشون، دو تا سه تا بچه تو خونه، هر کدوم میخوان زور بگن به دیگه. اگر مثلا یه غذایی باشه برای یک نفر کافی باشه، حالا دو نفر باشن تو خونه، دعواشون میشه، اون میگه من باید بخورم. من بزرگتر هم که میشند کمامش اینا ظهور پیدا میکنه، تا میرسه به مسائل اجتماعی و اینا که دعواهای شدید سر این منافع فردی پیدا میشه و گاهی به کشت و کشتار و جنگ ها میکشه. ریشش هم همینه که مثل نمونه بارزش، انا ربکم الاعلا، من از همه برترم، همه باید مطیع من بشه. فرعون کسان دیگه درسته انا ربکم الاعلا نمیگن، اما چنین گرایش های از این نوع هست در وجودش. چون اینجور هست، پس در باطن هر فردی دو نوع گرایش هست، یک گرایش خودخواهی و خودمحوری، برتری جویی، و یک گرایشی که مثلا اسمش رو گذاشت گرایش دیگرخواهی. گفتن بعضی ها تو نوشته هاشون گرایش دیگر، گفتن اصل اخلاق دیگرخواهی است. اخلاق فلانی خوبه یا بد، یعنی چقدر نسبت به دیگران اهتمام داره، آیا نگرانی اونا باعث نگرانیش میشه. هر قدر این حس در انسان قوی تر باشه میگن اخلاقی تر هست، تا میرسه به ایثار که نیازهای خودش هم صرف نظر میکنه برای دیگران. این اوج اخلاق، خودش گرسنه میمونه تا دیگری را سیر کنه، بلکه خودش را به کشتن میده تا دیگری سالم بماند. این اوج اخلاقه. سرش چیه؟ برای اینکه دیگر خواه هست. اما این کسان دیگری هم هستن، نه، همیشه فکر خودشونه. اگه برای منافعشون صدها نفر دیگه هم بمیرند، کشته بشند، اینا ککشون نمیگزن. اگه در ظاهر هم یه چیزی بگن، برای فریبکاری و گول زدن دیگرانه، در باطن فقط فکر خودشونه. لذت‌های خودشون تعمین بشه، خواسته‌های خودشون به دیگران زور بگند. اون حوزه دیگر خواهی، حوزه اخلاق. این حوزه خود خواهی و خود محوری، چون میرسه به یه جایی که ضرر به انسان‌های دیگه میزنه، دیگه قابل تحمل نیست. اینجاست باید کسان دیگه دخالت کنن، جلو این خودخواهی های افراطی را بگیرن، کسانی که بهشون ظلم شده حقشون را بگیرن، یک مقرراتی را اجرا بکنن که کم آبیش همه مردم بتونن از این زندگی خوبی بهره‌مند بشن. این میشه سیاست. سیاست یعنی مدیریت جامعه. پس ما دو حوزه فعالیت در بین انسان ها داریم، یکی حوزه اخلاق است، یکی حوزه سیاست. ربطی هم به هم نداریم. در اونجا در اخلاق ما باید همیشه فکری باشیم که برای دیگران خدمت کنیم، در اینجا باید فکر باشیم که مدیریت کنیم جامعه را، یعنی در واقع جلوی ظلم ها و فساد ها و برتری جویی های افراطی رو بگیریم. وقتی این دو تا حوزه از هم متمایز شد، کسانی که میخوان متصدی این کارها بشند، یعنی مدیریت جامعه را عهده‌دار بشن، مسئولیتش را بپذیرند، حالا بر هر انگیزه ای باشه، بالاخره من در این منصب قرار گرفتن که جامعه را مدیریت کنن. اگه بخوان با همون رفتارهای اخلاقی جامعه را اداره کنن، کارشون به جایی نمیرسه. برای اینکه تاریخ نشون داده همیشه در جوامع کسانی هستن که جز با زور نمیشه اینا را محدود کرد. هر اندازه آزاد باشند اینا فساد میکنند. و اصل لزوم حکومت عمده دلیلش همینه. بالاترین دلیل برای حکومت تأمین امنیت است. امنیت یعنی چی؟ یعنی در مقابل دزدها، غارتگران، خیانتکاران، اینها امنیت تأمین میشه. معناش اینه که همیشه چنین خیانتهایی، چنین تجاوزهایی در جامعه وجود داره، باید کسانی باشند که جلو اینا رو بگیرن. این میشه سیاست. اگر بخوان به خائنی که یه بمب میندازه هزارها نفر بیگناه، مرد و زن و بچه و کوچیکا میکشه، بهش میگن آقا مهربان باش، مهربانی صفت خوبی است، مردم به شما احترام میذارن اون وقت دوستت و چیزهایی از این قبیل، اصلا گوشش به دهکار این حرفا هست. ملاحظه میفرمایید دنیا را. خب در مقابل این با زبان اخلاق و نصیحت و استدلال و منطق و اینا نمیشه صحبت کرد. در مقابل کسانی که هجوم آوردن، میخوان اموال دیگران را غارت کنن، نفوسشون را میخوان از بین ببرن، بیگناهان را بکشند، این آدم میکنه نصیحتشون میکنه، هیچ وقت به جایی نمیرسه. پس چه باید کرد؟ باید یه رفتاری متناسبی با اونها داشت، با همون زبانی باشون صحبت کرد که میفهمن. اونا زبان زور میفهمن. باید آدم در مقابل اونا قدرت داشته باشه تا بتونه جلو فساد اونا رو بگیره. و این است که امروز در بسیاری از مکاتب دانشگاه های عالم وقتی صحبت از سیاست میشه، میگن قوام سیاست به قدرته. اصلا سیاست حقیقتش کسب قدرت. سیاست بی قدرت معنی نداره. خب قدرت را از راه اخلاقی هم اونجا پیدا نمیشه. در وقتی بخواد حاکمیت جامعه داشته باشه باید قدرت داشته باشه. قدرت از راه اخلاق و نصیحت و دیگرخواهی پیدا نمیشه. گاهی قدرت بدنی است، از راه های خاصی پیدا میشه. قدرت علمی و تکنولوژیک هست و بالاخره قدرت هایی که از راه فریبکاری و مکر و حیله پیدا میشه. این مجموعه این ستا، قدرت بدنی، قدرت علمی و قدرت فریبکاری، اینا زمینه را فراهم میکنه که کسانی بتونند جامعه را مدیریت کنند. پس حوزه سیاست جای دستورات اخلاقی نیست. اینجا باید گفت برو قدرت پیدا کن. قدرت بدنی کافی نیست، قدرت علمی، صنعتی، برو سلاح‌های مختلف اختراع کن، بساز، کسب کن، به دست بیار. و بعد هم در مقابل کسانی که میخوان نقشه‌های علیه دیگران میکشن باید نقشه بکشن، گولشون بزنن، فریبشون بدن. این بهترین راه هست. خب بازم فریبشون بدن بهتر اینه که همه رو با دم شمشیر بگذرونن. این کمک میکنه به اینکه کمتر کشته بشن. پس ابزار در اینجا مفاهیم اخلاقی و این حرفا نیست. قدرت بدنی، علمی و فریبکاری است. اینا با اخلاق نمی‌سازه. بنابراین رابطه بین اخلاق و سیاست وجود نداره. جای اخلاق جداست، جای سیاست هم جدا. با هم استکاکی ندارن تا بگیم چه رابطه بین اونها هست. بله، حالا یک کسی که در این وسط قدرتی قرار میگیره ممکنه خودش یک در زندگی شخصیش یک صفات خوبی داشته باشه، دیگر خواه باشه، به دیگران کمک کنه، از مال شخصیش بهشون بده، مهربانی کنه باشون، با زیر دستاش، با همکاران. اینا مسائل حوزه سیاست نیست. اونجایی که جای اعمال سیاست هست جای اعمال قدرته، اونجا جای اخلاق نیست. اخلاق دیگر خواهیست، اینجا محدود کردن دیگرانه. این یک گروه از نظران است که در این رابطه ها کمابیش بحث کردن. شاید از همه معروفتر که کتابهاش هم در دست هست و نظریاتشون معروفه آقای ماکیاولی باشی، فیلسوف معروف ایتالیایی که مانه قرنها قبل. یک جمله از ایشون، یک کلمه قصار از ایشون معروفه که در جای ماها هم تو کلماتمون از اون کلمه قصار ایشون استفاده میکنیم و اینه که هدف وسیله را توجیه میکنند. این کلمه قصار آقای ماکیاولی است که میگه حاکم باید از هر وسیله استفاده کنه. نمیشه بگن رعایت مسائل اخلاقی کنه، اون باید جامعه را آرام کنه، جلو دوزها را بگیره، ولو دارشون بزنه، ولو بسوزوندشون، هر کاری بکنه. چون اون وظیفه‌ای که به عهده گرفته تأمین امنیت جامعه و مدیریت جامعه است، این هدف همه این رفتاراشو توجیه میکنه. هر کار غلطی بکنی، من اونا خب بله مسائل فردی است یا مسائل بین فردی است. در مسئله حاکمیت جای این حرفا نیست. اینجا من باید اعمال قدرت کنم تا بتونم امنیت جامعه رو حفظ کنم. این جمله از ایشون هست در یه همچنین نزولش اینه که ما اگر رعایت مسائل اخلاقی بخوایم بکنیم نمیتونیم جلوی ظلم ها و ناامنی ها و فساد ها و اینا رو بگیریم. باید دستمون باز باشه برای جلوگیری از اونا، هر کاری صلاح دونستیم بکنیم. البته این جور نمونه ها از این جور افکار در خیلی ها یافت میشه. شما دور و بر خودتون هم نگاه بکنید، نمونه هاشو میتونید پیدا کنید. حالا امروز که نمونه های بیانش در عالم کم نظیره یا شاید بی نظیر بوده، الان منطقه آمریکایی ها همینه. ما اون اهدافی که داریم باید همینیم، اهداف ما چیه؟ خودشون میگن تشکیل جامعه واحد مدنی، همه عالم یک جامعه میشن و همونجوری که ما میگیم زندگی میکنن. این در روپوش است برای این قضیه. اصلش این است که همه قدرت ها در چنگ ما جمع میشن، ما بر همه بتونیم تسلط داشت. ولذا هر جا مخالفشون کسی پیدا بشه میشه تروریست، که اون کارتر گفته بود که ایرانی هم تروریست هستن. امام یه بیانی داشتن نقل کرده بود، تلویزیون پخش میکرد، خدا خیرشون بده بعض وقتا چیزای خوبی پخش میکرد. بله امام میفرمودن که آقای کارتر آدم باید حرف حسابی بزنه، حرف منطق بزنه، اساسش. ما تروریستیم، 35 میلیون مردم میخواد آزاد زندگی بکنن جلوه ظلم و بیعدالتی های شما ها رو بگیرن. 35 میلیون تروریسته. ما بخواهم حقوق خودمون رو بگیریم. شما بیان تروریست رو معنی کنید. بعد یه جمله‌ای میگن خیلی زیباست، خدا انشالله ساعت به ساعت بر علو به درجات این مرد بیفز. آقای تارتر قضاوتتون در امور سیاسی هم همینجوره؟ تشخیصاتون همینجوره؟ همین که میگید شما این ملت 35 میلیون، اون وقت جمعیت ایران 35 میلیون بود، اوایل انقلاب. جمعیت 35 میلیونی تروریست هستند. این قضاوت رو میکنید شما، سایر قضاوتاتون همینجوره؟ به هر حال این یه منطقی است برای خودشون. علت تحلیل روانشناختی این مسئله اینه که همیشه کسانی هستن خودخواهی و خودمحوری بر روحشون غالبه، در مقابل عوامل عاطفی و احساسی و اینا رنگ میبازه، عواطف رنگ میبازه. اونجا فقط خودشون رو میبرن و قدرت خودشون، ولو میلیون ها انسان کشته بشن یا از گرسنگی بمیرن یا از فقر یا از چیزی که برای اونا مهم نیست. من قدرت داشته باشم، البته من اینجا یه مقدار دایرش وسیع میشه، از من فردی به خانواده میشه رعایت میکنه، از خانواده به هم فکرها، هم حزبی ها تا هم شهری ها، اینا همه میشن من. توابع و لواحق من هست. وقتی من میگن حتما من شخصی منظورشون نیست. من باید بشم آخرش ملت آمریکا. ملت آمریکا همشون، حتی اون گداهایی که سر سطل خاک رو به دنبال غذا میگردن، نه اونا که حساب نیستن، ما که مدیر مملکت هستیم و اینا. ما باید بر همه عالم مسلط بشیم. به چه قیمت؟ به هر قیمت. به هر هدف وسیله را توجیه می‌کنیم. این یک مکتب فرمایید در این مسئله، یک نظریه، اینم دلیلش که سیاست حوزه خاصی داره، لازمه خاصی داره که اصلش قدرتی فراهم کردن اسباب قدرت و اعمال قدرت با اخلاق نمی‌سازی. اخلاق حساب شده از اونجا. یا باید صرف نظر کنید از حکومت و سیاست. مردم مثل عرض کنن تو جنگل ها زندگی کنن، مدنی نباشه، جامعه مدنی وجود نداشته باشه، خب اون دیگه سیاست نمیخواد، این قدرت هم لازم نیست. اونجا زور فردی هست، حالا هر کسی زورش بداره مثل جنگل میمونه حیوانات. تو همین کلمات آقای ماکیاولی هست که میگه حاکمی که قدرت را میخواد کسب کنه تا بتونه اهداف جامعه را تأمین بکنه، تنها مثل شیر نمیتونه باشی. باید مثل نقشی را داشته باشی که نسبت به حیوانات دیگه مثل شیر میمونه، ولی در کنارش باید مثل روباه هم باشی. و برای این کار غیر از کسب قدرت بدنی و صنعتی باید حیله های دیگران را یاد بگیره و بتونه در این جهت برتر بشه از دیگران، تا بتونه در مواقع خودش از حیله استفاده کنه. یعنی هم صفت شیر باید داشته باشه در جامعه، هم صفت روباه. تصریح میگم باید روباه هم باشه، به موقع خود جوری حرف بزنی که مردم رو فریب بده. این ساده ترین راهیست که میتونه برای رسیدن مقاصدش استفاده. اینا نباید دست بده. فکر نکنید ما که میگیم سیاست اصلش قدرته، یعنی فقط باید شیر باشه. نه، شیر بودن تنها کافی نیست، باید روباه هم باشه. این یک گرایشیست، طرفدارانی داره، فیلسوفانی کتاب نوشتن، سخن نوشتن، کتاباشون به زبان‌های مختلف ترجمه شده. همین کتاب آقای ماکیاولی به فارسی ترجمه شده، کتاب شهریار. خب اگه بخوایم ما تفصیلا اینا رو بحث کنیم خیلی طولانی میشه و ارزش زیاد بحث هم نداره.
مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه،
سودای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
الله اکبر.
رادیو معارف،
الله اکبر،
صدای ایمان،
الله اکبر،
نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام ایران و ملت ایران، پرتو افکنده همچنان خورشید، در جهان شور و آگاهی، در پناه حقیقت توحید.
همت ایرانی،
از اجناس ایرانی استفاده کنیم، اجناس خارجی رو تا میتونیم استفاده نکنیم، تا جایی که مشابه ایرانیشون هست استفاده نکنیم.
باور همگانی،
اگه تولید کننده هستم کالای با کیفیت و قیمت مناسب تولید کنم، اگر مصرف کننده هستم، سعی کنم کالاهای با کیفیت داخلی رو استفاده کنم.
تولید ملی.
برای اینکه بتونیم از تولیدات خودمون استفاده بکنیم، همه باید دست به دست هم بدیم. میرسد نوبت